انسان شناسی داشته باشه منظور ما چی هستن و بسه انسان شناسی و بعدش هم بفهمیم که جایگاه انسان شناسی تو این منظومه تفکر اسلامی کجاست. و سال سن هم یه سری مباحث حالا جلسه اوله مباحث مقدماتی و کلی دارا کلم بگیم. ما وقتی میگیم انسان شناسی در ظاهر معادل آنتروپولوژی در حقیقت، اما ترجمه اون نیست اون چیزی که به عنوان انسان شناسی ما اینجا میگیم. آنتروپولوژی که ترجمه میشه به انسان شناسی یه مباحث بسیار گسترده رو شامل میشه، مثل زبان شناسی، قوم شناسی، باستان شناسی، اینا آشنایی با فرهنگ ها ربطی به انسان شناسی مورد نظر ما در بحث طلب ولایت نداره. واقعش ما وقتی میگیم انسان شناسی یعنی تحلیل حقیقت وجودی انسان، اولا تبیین و اثبات غایت آفرینش انسان، ثانیه و چگونگی رسیدن به اون غایت، هدف یا سعادت، ثالثا. این سه تا مسئله کل کتابه. در واقع به یک معنا کتاب سه بخشه که حالا من به تفصیل عرض میکنم کل سیر منطقی کتاب رو. بخش اول اینه که چند درس میپردازیم به این که در مورد چی داریم صحبت میکنیم، انسان چیه، انسان کیه، و ثانی هم در مورد این بحث میکنیم که این انسانی که فهمیدیم چیه، غایتش چیه، و ثالثاً اینه که چجوری برسه به اون غایت، به اون هدف. پس هستی شناسی انسان، غایت شناسی انسان و راه شناسی انسان، این منظور ما از انسان شناسی اینجاست. این سه مرحله که گفتیم سر منطقیش هم همینه. ما در مورد هدف هر موجودی بخوایم بحث کنیم، هدف وقتی میگیم یعنی اون کمال همسنخ. حالا چون دو تا کتاب اول رو خوندیدیم مفاهیم براتون روشن منظور ما چیه. کمال همسنخ با انسان چیه؟ خب باید بفهمیم که در مورد چی داریم صحبت میکنیم. هر چی به لحاظ معرفتی به حقیقت وجودی انسان نزدیک تر بشیم هدف رو بهتر میتونیم بفهمیم. یه مثال بزنم خدمتتون. از دور یه شیئی میبینیم، یکی با ما میگه اونی مثلا 2 کیلومتری ما، 3 کیلومتری ما، تشبه دیگه. اونی که میبینید آقا برای چی هستن؟ چه میدونم چی؟ بذارش نزدیک بشین، معرفت پیدا کنین، بهش نزدیک میشید تو 1 کیلومتر، ها این درخته، این درخت برای چیه؟ من چه میدونم چه درخت یه درخت میوه هست، غیر میوه هست. میریم تو 100 متریش، ها این درخت میوه است، چه میوه قرار بده؟ من چه میدونم، بذار بهش نزدیکتر بشم. میریم توی 20 متریش، ها اینو میگید، این ریشه و این تنه و این شاخ و برگ میگید، این قراره به ما میوه سیب بده، این قراره اون یکی قراره گیلاس بده، اون یکی قراره گلابی بده. همسنخی باید وجود داشته باشه میان کمال هر چیزی با وجودش با فایده. وقتی در مورد انسان بخوایم هدف انسان رو بفهمیم، طبعا ما باید به این انسان اونقدر نزدیک بشیم به لحاظ حقیقت وجودی به یه حد اقلی از اون کمالی بتونیم درک کنیم. وقت میگیم هدف آفرینش انسان اینه. پس اول مباحث هستی شناسی انسان، مباحث آنتولوژیکال به تعبیر هستی شناختی انسان رو بحث میکنیم، بعد مباحث غایت شناسی رو بحث میکنیم که هدف انسان چیه، و بعدش هم مباحث چی دوستان؟ مباحث راه شناسی. وقتی فهمیدیم که هدف چیه با توجه به اون حقیقت وجودی، اون وقت باید بحث کنیم که ما از چه طریقی باید برسیم به اون چی؟ به اون هدف. راه متناسب با هدف طبیعتاً متفاوت میشه. شما یه وقتی مثلا در مورد میوه سیب میگه خب این با راه تجربی ما باید بهش برسیم، مثلا از روش تجربی استفاده کنیم این راه رو باید بریم تا چی آقا؟ یک کشاورز یا باغبان خوبی بشیم. وقتی در مورد دامداری داریم صحبت میکنیم میگه هدف چیه؟ میگه شیر و گوشت خوب بده. راه این که ما این حیوان رو به اون شیر و گوشت خوب برسونیم چیه؟ لذا هر چی هدف باشه طبیعتاً راهی رسیدن اون هدف میتونه چی باشه؟ متفاوت باشه. این سر منطقی کل این کتاب رو گرچه سر تفصیلیش هم اگه بشم جلسه اول خدمتتون عرض میکنم، اما جایگاش توی منظومه طرح ولایت چی؟ ببینید دوستان، من در مورد طرح ولایت یه نکته بگم، اینم داشته باشید. عمدتاً چیزهایی که در مورد تعهد ولایت میگم از فرمایشات مرحوم حاج آقاست. تعهد ولایت کلاً قرار چی کار کنه؟ چه طلابش، چه دانشجویی، چه اساتید، نخبگان، فرقی نداره، همه اینا یه محتوا داره. تعهد ولایت سه تا کار رو قرار اساساً و ذاتاً انجام بده. این سه تا کار ذاتی تعهده، بقیه چیزها میتونه جزء برکات و ثمرات اون باشه. تا اولین کاری که قرار تعهد ولایت انجام بده قرار مبانی اسلام رو بهمون بده. این کار اوله. کار دومی که میخواد انجام بده اینه که اون مبانی رو به نحو مستحکم میخواد بگه. اینم کار دوم. و کار سوم اینه که اون مبانی رو به نحو نظاممند میخواد بگه. منظومه فکری. پس ما باید این تعبیرات برای این که با مبانی توکل اسلامی به نحو مستحکم و چی آقا نظاممند آشنا بشیم. و این در هیچ جای جهان نظیر نداره. یه برنامه‌ای برای آشنایی با اسلام به نحو بنیادی مستحکم و نظاممند هیچ جای جهان چنین چیزی وجود نداره. دارید بیاید جایزه بگیرید. یه بار دیگه میگم آشنایی با مبانی تفکر اسلامی به نحو چی آقا؟ مستحکم و نظاممند. البته با رویکرد عقلی. چرا رویکرد عقلی؟ خب یه نفر کافرم اومد بگیم آقا بیا اسلام بیارم. عقل چی؟ یه سکولارم که اومد، یه بی ایمانم که اومد، یه مثلا یا از مذاهب دیگه اومدن، سنی هم باشه طرف رو بفهمید نفس. لذا داره جای خیلی این پخش نشید. بعضی از دورهای دانشجوی ما که اهل سنت حضور دارن گردشون تو خود دوره وسط دوره شیعه میشن. ما مثلا مباحث مذهبی و خلافات اینا رو پرهیز میکنیم که تو اون دوره مطرح کنیم. باورهای قطعی که داریم در مورد تشیع و نقد اهل سنت مطرح نمیکنیم. همین معرفت‌شناسی. و بعضی از اون میگه ما تازه فهمیدیم شما شیعه چی دارید میگید. تو دوره تعبیرات میگه ما تازه فهمیدیم. معلم طرف سالا داره تدریس میکنه میگه تازه فهمیدیم که شما شیعیان داره چی میگید. و یه عده‌شون هم تو خود دوره شیعه میشن، پایان دوره شیعه میشن. عزیزان بده یه کافر اومد لازم به ما میگن تو دورهای دانشجویی ما چه دانشجو بیاریم مثلا حزب الله اینجوری؟ نه، هر دانشجویی که این ویژگی‌ها رو داشته باشه، قدرت تحلیل داشته باشه، آقا اگه به لحاظ فکری انحراف داشته باشه، خب همین دیگه ما باید اونو بیاریم که درستش کنیم دیگه. طرف با بدن کثیف شنیدید رفته حموم، حموم بهش گفت که آقا برای چی اومدی حموم با این بدن کثیف؟ گفت ببخشید من حموم نرفتم، برای حموم بیام. اومدم حموم که چی آقا؟ خودمو تمیز کنم، طهارت بگیرم. لذا ما از نظر مؤسسه امام هیچ وقت نمیایم بگیم آقا شرط بزنیم طرف مسلمون باشه، شرط بزنیم طرف حزب اللهی باشه، بسیجی باشه. نه، این شرایط ما رو هر کی داره بیاد، کافرم باشه بیاد، اصلاح طلب خب بیاد، افساد طلب بیاد، چه هرچی میخواد باشه، باید اسلام رو خوب به اینا معرفی کنیم. به نفع لازم روی کرده عقلانی گفتن به خاطر اینه. و اونا دیگه چرا اینجا از قرآن چیزی نیورده در مورد صفات خدا؟ ببخشید ما در اثبات یگانگی خدا نگفتیم که خدا خودش در قرآن فرموده است. به خدا که هنوز ثابت نشده خودش در قرآن فرموده است قل هو الله احد. لذا یه برنامه ای است که قابل عرضه است به هر کسی در جهان. توجه داشته باشید به هر کسی با هر فکری، با هر نگرش فکری، سیاسی، فرهنگی، اخلاقی، تربیتی در جهان. آقا معرفت شناسی هم علم حضوری، علم حضوری تو میخوای هر چی باشی باش. و باید طلبه های ما مسلح بشن به این سلاح و مسلح شد. بله، وقتی این کار تموم شد آدم بعدش خوب معارف قرآنی مثل تفسیر موضوعی استاد جوادی، استاد مصفایی بزرگان، اونم تفسیر موضوعی میگم یعنی خداشناسی در قرآن، انسان شناسی در قرآن، اخلاق در قرآن، اینا هم باید داشته باشه. بله خوبه بعدش آدم معارف حدیثی هم بره چی آقا یه دوره داشته باشه. میشه یه دوره دیگری. ما وقتی میگیم تربیت یعنی این، با رویکرد عقلی برنامه‌ای که میاد به لحاظ محتوایی مبانی تفکر اسلامی رو به نحو مستحکم و نظام. خب این که مبانی مشخص از روز اول به شما گفتم، این که مستحکم اینا مشخص، ولی ادعای دیگه هم داریم با اونی که منظومه فکریه. منظومه فکری رو من اول تعریف کنم چون دیگران هم تو کشور گاهی اوقات بحث نظام فکری رو مطرح میکنن، اما با بعضی از اینا گفتگوهایی هم داشتیم ما، اما توجه ندارن نظام فکری یعنی چی. نظام فکری یعنی یه مجموعه معارف به هم پیوسته، یه وابسته مترتب بر هم، جوری که نتونی شما باگ بگیری از وسطش. یعنی چی آقا؟ هیچی نباید، یعنی نقطه خلل باشه. اولا به هم دیگه ترتب دارن، نگاه زنجیروار، نگاه ارگانیک، این حلقه به این حلقه وابسته است، این به این وابسته است، به این وابسته است، همینجور میره بالا. یه میگه نگاه قرآن مثل نگاه چی آقا؟ قرآنی چیه؟ قرآن چی میگه در این زمینه؟ چه نگاهی داشته باشید به اسلام؟ شنیدید شما؟ تو قرآن جلیه که خودمون در میگن
بازار چاپ شد.
بله؟
بازار چاپ
همین که تو بازار چاپ هم میشه همین قرآن. نگاهتون به اسلام چه نگاهی باشه؟ شاکله؟ خب چیه؟
محافظ داریم، محافظ بگو.
سوره ابراهیم هم هست. تحولت تو قرآن اومده آقا. آیه تعبیرات تو قرآن اومده تو سوره شریفه ابراهیم. حافظ قرآن داره اینجا؟ نه. شاگلته در تو یک کلت. آره یا اشاره کنم جواب یاد آقا. اونی که تو قرآن دوره ولی من شما زیاد داریم. من دارم کلی میبینم. چی؟ آها بگید. بله بله. نگاه درخوار است. من یه آیه رو نگفتن داره اساسی براتون؟
نه.
این آیه چه لطفی به تحولت داره. سه تا ویژگی برای تحولت گفتیم. بعد خود حاج آقا هم به قول میمونن تحولت تعبیر میکردن. به همین آیه شریفه این دوتا آیه استناد میکرده. ولو الله مثلا کلمتا طیبه کشجرت طیبه اصلها ثابت لفرعها فی السما توتی اکلها کل حین به اذن ربها. و مثلا کلمتا خبیثه کشجرت خبیثه اجتفت من فوق الارض ما لها من قرار. مثل کلمه طیبه دین، ایمان، اسلام کشجرت طیبه است، مثل درخت طیبه است. درخت طیبه سه تا ویژگی داره. یک، ریشه داره، اصلها. دو، ریشش مستحکم ثابت. از کجا فهمید ثابت بمانه مستحکم اینجا؟ به قرینه حداقل، حداقلش به قرینه آیه بعدی. چون کلمه خبیثه کشجرت خبیثه ویژگیش خجل خبیثه چی آج آقا؟ اجتفت من فوق الارض، کنده شده از روی زمین. اونی که کنده شده یا بی ریشه است یا بد ریشه است. یا اصلا ریشه نداره این درخت، کنده شده افتاده روی زمین، یا اینقدر ریشش سسته ضعیفه، درست این کنده شده است. ولی چی آقا؟ اصلها ثابت، ریشش ثابته، مستحکمه تو زمینه. اجتفت من فوق الارض چی؟ نیست. بله. و فرعها، پس دو تا ویژگی رو تا اینجا فهمیدیم. یک، ریشه داره. آیا شاکن ریشه چی آقا؟ مستحکمه، ثابته و سالسن. و فرعها فی السما، شاخ و برگش به سمت چیه؟ آسمان. منظومه فکری، ریشه است، تنه است، شاخ و برگه. این شو و فرعها، فرع همون درختی که ریشه ثابته رو به آسمانه. وقت میفهمند هر وقت دینی به دین ایجوری نگاه کردی توتی و کلها کل حینم به اذن ربها، وقت بید آثار و ثمرات و برکاتش رو ببینید. حضرت عباسی، ما در کشور جمهوری اسلامی تو حوزه اسلام رو ایجوری یاد میگیریم. به قول حاج آقا میفهمند که دین یک دسته گلی نیست که شاخهای گل زیبای معطری متنوع با یک نخی اعتبار کردید به هم بسید. نه، درخواره باید باشه. بدیم باید اینجوری نگاه کنیم. اسلام یک منظومه داره. خیلی بد نگاه ما به اسلام یک نگاه بی نظمی و اینا باشه. یعنی چی آقا؟ نبوت داره، چه میدونم توحید داره، بفهمید که معاد داره، بلدفقی داره، بدونم امامت داره، اینا چرا تو به هم داره؟ نمیدونم اینا همه هست دارست. واقعا اینجوریه؟ یه ساختمون پنج طبقه در نظر بگیرید، این درخواره است. فونداسیون داره، پیلوت داره، هم طبقه یک داره، دو داره، سه داره. اینا زنجیره‌وار به هم دیگه چنان مرتبه. به اسلام که میرسیم یه مجموعه معارف بی‌ربط به هم که حالا و خیلی استحکام هم نداره. حالا خدا هست یا نیست؟ نمیدونم، ان شاءالله که هست، شاید باشه، شاید نه. حالا ان شاءالله خود خدا نظر میکنه که باشه. نشد حضرت عباس برایش فکری میکنه. اینجوری میخوای طلبای درس خارج خون رو گاهی اوقات ما میایم ازشون به مناسبت یه برنامه مصاحبه میگیریم، میگم آقا چه سختی میتونیم بگیم برای جواب خدا رو ثابت کنه چی میگه؟ ولی به اتفاق اینا بلد نیستن. اون چیزی هم که بلدن با یه اشکال خیلی خیلی ساده ما میگن نمیدونم چیکار. اسلام اینجوری، اینقدر شله، اینقدر ضعیفه، اینقدر واقعا دنهایش میشه دلیل نزد دیگه. نهایتش میشه دلیل نزد. خب در این نظر شما برای دانشجو بدون در این نظر چی رو ثابت میکنه؟ اولا فقط این ناظم رو ثابت میکنه، واجب به ذات و کمال مطلق و علم مطلق، اینا که در نمیاد. دوم اصلا اون ناظمش هم در نمیاد. ناظم منظور یه ناظمه با شعوری بیرون از طبیعت دیگه. برهان نظمینه دیگه، طبیعت رو این چقدر منظمه، هر نظمی ناظم میخواد. بعد حتی بس فسبت به بعد امیر المؤمنی محمدی ها صلوات
الله
همه چی حل شدن هم دارم. آقا بایستونم چشی حل شد؟ طبیعت به چند تا شبه دیگه بکن از دلیل هست. حالا نگم درس خودشانسی براتون گفتن یا با که خوندید خودشانسی بسیار خوب. خب نظم خود طبیعت از کجا میاد؟ میگه از ناظم میاد. اولا کی گفت هر نظمی ناظم میخواد؟ این اشکال اول. حاج آقا اصلیت کی گفت؟ اصلیت درسته، ذهن شما اینجوری میگه. اصلیت شما کجا ثابت کردی که میگید آقا هر نظمی ناظم میخواد؟ بفرمایید.
این از بدیهیات
زرنگی. پس باید اول ما بریم اصلیت رو حلش کنیم. درست میفهمید؟ بدیهی اولیه به عنوان یکی از مقدمات دلیل نظم. دلیل نظم کسی نمید اصلیت رو ثابت کنه. تازه ما بدیهی اولی بودنش رو قبول کردیم چون ارجاع دادیم به علم حضوری، وگرنه اون نظام پدیدار و پدیده‌ای که جناب کانت مطرح میکنه، هیوم مطرح میکنه، کلن ایدالیست ها مطرح میکنن، چون ارجاع دادیم به علم حضوری اون حلش کنه. این مسئله اول. خب باشه، هر نظمی ناظم میخواد. حالا خود ناظم نظم داره یا نداره؟
باید نظم
باشه. باید نظم خودش از کی گرفته؟ ذاتی. چش که داره طبیعت نظم ذاتیش بشه، چرا رفته بیرون طبیعت ناظم دوست داری؟ نظم ذاتی چی آقا؟ طبیعت بشه. چجوری شما گفتید که چجوری شما گفتید که اون ناظم نظمش از خودشه؟ چه کاری مگه مریضیم غذا رو اینجوری می‌خوریم با شوق اینور ببریم؟ جالبه هر نظمی ناظم میخواد، بعد ناظم باید نظم داشته باشه، نظمش هم ذاتی شه. چه کاریه نظم ذاتی خود چی باشه؟ طبیعت باشه. اگه قرار به ذاتی بودن باشه، شما که واجب به ذات بوده از این مسیر نرفتید، از مسیر نظم رفتید، از اون استدلال برهان علیت و امکان وجود و صدقین که نمیخواد استفاده کنه از دلیل نظم، نم از این اشکال. بازم بگیر اشکال. بعدش هم نگید که نه شما کافر نمیشه داز خدا دیگه به اون برهان چیز حج مرد. بعد هم مشکل دیگه اینی که خب آقا مگه میشه نزاتی طبیعت باشه؟ آره، امروز تبیینه های تکاملی برای این قضیه اومده و حل میشه. یه شبه اینجوری نشد. بله، ماده اولیه بود، ماده اولیه انفجار بزرگی درش رخ داد. برای ماده اولی نیازی است ما به نظم استناد کنیم، چون از حد وسط شما نظمه یه ماده اولی است. یه انفجار پیش میاد به صورت نامنظم، نتیجه این انفجار میشه که بعد از میلیون ها سال موجودات تکسلولی به وجود میاد، بعد از میلیارد ها سال موجودات چند سلولی به وجود میاد، یواش یواش چه میدونم آبی به وجود میاد و به تد یواش یواش. یه شبه نیست. بله، نظم ذاتی طبیعت اینجوریه. بعد دیگه حیوانای میان و شامپانزه میاد و میمونی میاد و جهش ژنتیک اتفاق میفته. جهش ژنتیک هم اتفاقا نامنظم بود برفس. از این حرکت نامنظم ژنتیکی چی آقا؟ یه پدیده‌ای به نام چی آقا؟ انسان به وجود. بله بله بله، می‌خواستم بگم دلیل نظم نمیتونه برای اونا جواب داشته باشه. چی میگه بگی شما؟ ولی برهانی که اینجا ما روش کار میکنیم اصرار داریم مثل برهان امکان وجود و صدیقی اینا مولا درزش نمیده. اونا بلن آسمون بیان زیر زمین حاج آقا تکون نمیخود. اصلها ثابت محکم. همین قدم به شما بگم که ما یکی از مشکلاتی که سیره ابوی آی شاکریم میدونن اینا، چون استاد و ابویشون از اساتید بسیار ارزشمند و زن نجلوتشون ایشون بخوام بگم، چون من در مسائل جدید دفعه کار کرده و داره کار میکنه، خدا رو شکر تو الهاد مدرن داره کار میکنه، هم داره صاحب آثار خیلی وزین و واقعا قابل استفاده از عزیزه که من به قدمتشون واقعا ارادت دارم. چی داشتم میگفتن؟ نه اینا یه خوری برتر اومدن اصل ثابت خود واقعا تر بود.
استدلال انقدر محکمه، هر استدلالی
هیچ کارش نمیتونه بکنه، واقعا هیچ کارش نمیتونه، یعنی چنان مستحکم آج آقا هیچ کارش نمیتونه. هم به لحاظ معرفت شناختی ما پیشبینی لازم رو کردیم، هم به لحاظ مباحث هستی شناختی خودشناسی پیشبینی لازم انجام دادیم، و امروز یه طلبه نمیتونه با ابزار دلیل بر رو منبر میرید برای مردم از همین روایت خواستم بگم رو منبر میرید از همین دلیل نظر استفاده کنید، پیچیدگی های خلقت رو بگید، همین کاری که امام صادق سلام الله علیه در جریان مفضل انجام بود. اما وقتی که شما با یه فریختهی با یه دانشجو و الان بگم با یه دبیرستانی مواجه میشید، دیگه دلیل نظر جواب نمیده. چنان که زمان خود اهل بیت مخاطبینی داشتن دلیل نظر جواب نمیداد، چیکار میکردن؟
برهان
از برهان استفاده، فلسفه استفاده میکردن. الا ما شاء الله اهل بیت ما روایات داریم که میومدن برهان فلسفی میآوردن، برهان فلسفی که تقریر اون یه اصطلاح دو تا چند صفحه است جهت استهزار شما. نه آقایون تو تفکیکی ها اینجا میشینن میگن که فلسفه نبوده. خب باشه، فلسفه دخالت نکنه، باید از آیات روایات بگیم دیگه. این روایات خودشون گفتن کار فلسفی بکنیم. سیره همه جا حجته، مگر سیره چی آقا؟ فلسفیه امامان ما سلام الله علیه مجمع. امام رضا همه جا حرفش حجته، مگر اونجایی که فلسفه بگه. خیلی جالبه، نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض، افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. چی شد اینجا اهل بیت اومدن فلسفی رفتاری؟ فلسفی ها به معنای واقعی. دوستای من روایت بیان از رو براتون بخونم، از رو بخونیم اف. و اگه نگم اینا امام صادق، فکر میکنیم ملا صدرا ابن سینا اینا رو گفتن. چون یاد ملا صدرا میافتید، یاد علامه طباطبایی، یاد آقای مصباحی مطهری تو فلسفه میافتید وقتی اون روایت براتون. ولی روایات امام صادق، امام باقر، خود قرآن کریم هم برخورد فلسفی داشته، خود قرآن کریم هم برخورد فلسفی داشته. اخلق من غیر شیء ام هم الخالق، یه استدلال فلسفیه. اینا صورت استدلال داره، مقدمه داره. بعد قرآن کریم چون به لسان عربی مبین باید برای عموم انسان ها بیاد طبیقا. ولی اهل بیت نه، اهل بیت آدم میدیدن، منبر میرفتن از پیچیدگی های خبرت میرفتن، آدم میدیدن. چی میگفتن آقا؟ فلسفه میگفتن. حالا شما رو منبر هی برای مردم تئوریزه کن مباحث تربیتی رو بگو که نه باید ما توصیف کنیم، اثبات نباید بکنیم. عزیزم تو کجای اسلام رو داری میگی؟ آدم تنش میدازه گاهی آقا. توصیف اثبات نیست این حرف، صدق متکلمی شاید داشته باشه اما صدق کلامی نداره. شما دروغ نمیگید اما حرف درست نیست، حرف غیر واقعیه. چون گوینده حرف آدم با تقواییه، آدم بزرگواریه، دوستون داریم، اما حرفت غلطه. کی گفت که قرآن کریم اثبات نمی کرد؟ کی گفت که اهل بیت اثبات نمی کردن؟ منتها یادتون باشه اگر اهل بیت در مجموعه روایات خودشون 20% اثباتی بود، ما الان باید 90% اثباتی باشیم. چرا؟ این مخاطب دیگه اون مخاطب نیست. این تو ببینی از اون تو ببینی. فکر یه منبر رفتیم برای مردم حال و خوش به مردم دادیم، حل شد، تربیت اتفاق افتاد. دینی که از در احساسات بیاد از پنجره احساسات بیرون میره. همینجور به راحتی مردم دیندار کنیم، به راحتی میرن ملحد میشن، به راحتی سکولار میشن. نمونه بارزش همین بچهای حزب الله بسیجی دانشگاهی ما. همینجور رو هوا بسیجی میشن، رو هوا روح منی خامنه ای چه میدونم بود چکن خامنه میشن، رو هوا میرن جلو آقا نامه میرسن علی آقا. همین بچه بسیجی که نور چشم ما هستن. چرا؟ چون این الگوی تربیتی رو شما دارید اصرار میکنید. این غلطه. مخاطبی که امروز در اصل وجود خودش گیر کرده چیشی رو میخوای توصیف کنی شما؟ اصلا نه، مخاطبی که همین الان به خدا باور داره، انقلابیه، چه تضمینی شما میدید فردا با توجه به این حجمه عظیمی که داره میشه؟ اصلا حجمه هم نمیخواد، خود طرف اصلا جوانمون فرق کرده. ما تو تربیت تا جواب ما از 15 سال پیش تا الان یادمونه، اون وقت سوالاتی که مطرح میکنن با الان خیلی متفاوته. همش هم از قبل نیست، این برانگیختگی درونی داره. بچه‌ها خیلی قوی تر شدن، خیلی دقیق تر شدن، خیلی سختگیرتر شدن. وقت شما برایش اثبات نکن، توصیف کن، مشکلات حل میشه. اگر اولا اهل بیت که فراغون داریم روایتی هست، فرض بگید 20% سلوک تربیت اعتقادی اهل بیت، تربیت فکری اهل بیت چی باشه؟ در اون زمان چی باشه؟ اثباتی باشه. الان باید بالای 90% باشه. چرا؟ کانت نبود اون زمان بابا، اون زمان هیوم نبود بابا، هایدگر نبود بابا، گادامر نبود بابا، جان هیک نبود عزیزم، هگل نبود، اسپینوزا نبود، کیک نبود، ما اینا نداشتیم که چهار تا زندگی داشتیم که آقا و صلاح در مورد اصل وجود خدا تهدید داشتن، اهل بیت می اومدن برهان می آوردن اثبات. الان ماشاءالله دیگه تو به قول معروف که دیگه نیاز از غرب تو خود کش، اساتید فیزیک ما، اساتید ریاضی ما، خیلی از اساتید علوم انسانی خودشون انحراف دارن و و اینا رو القا میکنن جالبه به دانشجویان عزیز ما. اونا نمیخواد یه دچی دبیرستانی این گوشی دستشه میره داخل کانال الهادی من خدا هستم، میره داخل کانال آتئیستا. حالا شما به اینجا برای جوانایی بگو نری سراغ اثبات خدا یکی سه تا نیست، مگه مشکل جوانای اینه؟ حالا من با این بنده خدا حرف زدم ها، بگم به شما با هم گفتگو کردیم، گفتگوی خیلی خوبی هم بود و نمیدونم چرا همیشه دوباره حرف خودش تکرار میکنه.
توی حوزه کاری مثلا مبانی و اثباتی رو باید توی طرحهای مثل تعلیلات بگیم، ولی رو مثلا منبر
و من که خودم دارم تفکیک میکنم، ولی ایشون داره مطلق میگه نکنه، میگه موز. اتفاقا شنیدم که اینجا هم طلبام یک گفتگوهی بینشون در همین موضوع، میگه اینو مضره، میگه باعث میشه جوان ها سکولار بشن. شما میری سراغ اثبات کلام برای چی میگه؟ عقاید برای چی میگه اثبات کنی برای اینا؟ زیبایی های دین رو بگی عزیزم. کدوم دین؟ اگه حالا شیطان پرستی هم یه زیبایی داشتی، همجنسگرایی هم یه زیبایی هایی براشون اقام، اگه عرفان اوشو، اکنکار، پایلو کویلو، اگه اونم یه زیبایی و جذب که دارن، شما که اینا که میرن عرفان های کاذب اوشو و پایلو کویلو، اینا اصلا بیرونه یه چیزایی زمختی به نام اوشو دیدن، وای چقدر من عاشق چیزهای زمخت شدم. اینجوری نیست که، اونا هم یک جذبه های بسیار قوی دارن حاج آقا.
تلفیق از اینا.
بله 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 بله. لذا فرق ما با این بزرگواران اینه که ما میگیم هم این بحث های اثباتی باید باشه، هم بحث های توصیفی. شما میگید اینا نباشه، اولا خلاف سلوک قرآن اهل بیت، ثانیا خلاف واقعیت جامعه ماست. بچه بسیجیش میاد، من گفتم طلبه اومده گفتم اسلام گذاشتم کنار، طلبه امام زمان که قرار فردا همین قرآن رو بره تبلیغ کنه، همین روایت و همین سنت رو میخواد بره تبلیغ کنه، لازم باید مستحکم باشه، شاید و باید و با شاید و باید. بعد یکی از حرفای بعض از این آقای میدونی که حالی که اگه برای شبه ایجاد شد باید جواب بدیم، اینم میگم خب اگه شبه ایجاد شد، شبهات الان جوریه که دیگه طرف یعنی ناامید میشه از جواب. وقتی شکاکیت مطرح میشه، وقتی شبهات هیوم مطرح میشه، وقتی شبهات کان مطرح میشه، حرفای دکتر سروش مطرح میشه، دیگه نمیاد. مثل اینکه طرف میخواد بره جنگلی که میدون تو شیر و پلنگه. ببین حالا نمیخواد با خود سلاح ببری یا برو، هر وقت شیر و پلنگ حمله کردم بیا من یه سلاح بهت بدم. عزیزم وقتی شیر و پلنگی تموم شد، خیس کرد رفت تو شکم شیر و پلنگ. تازه باید ایزیلاف هم ببندین آقا رو. دقت فرمودید؟ جالبه، میگه برو تو جنگل، میدونی شیر و پلنگ میشه هست، ولی هر وقت شیر و پلنگ دیدی بیاد من به اصطلاح بدن. هر وقت شبهه پیدا کردی بابا، شبهات بنیانی اینا طرف از آیسو چیکار کرد تو قبض و بست دوره شریعت؟ اصلا اول چی شد که تأسیس شد در اوایل دهه 70؟ برای چی بود؟ جزوات های سروش منتشر شد، سخنرانیشون، تدریسشون در دانشگاه تهران، خود آقای رضایی که فهمیده است بود خودش برای بنده میگفت، گفت من دیدم که دانشگاه امام حسین دانشجویان به پاسر ما دارن استقاله و منحرف شدن. اصلا کل تعبد از اینجا شروع شد جهت استهزار شما. آقای رضایی میگه که من رفتم پیش فلانی و فلانی که از معاونین، گفتم من یه شهید متحریم میخوام، این چیه خطرناکه آقا؟ گفتن اگه چنین چیزی میخوای فعلا آقای مصفایی. میگه با آجاقا من اونقدر نمیشناختم که آره بعدن شناختیم، شنیده بودیم آقای مصفایی رو. بعد بلند شد رفتیم قوم خدمت آقای مصفایی، دیگه تاریخ تولدت هم گفتم بودم برای شما. اصلا از اینجا شروع شد که بچه های بسیجی و پاستا و انقلابی دارن چی میشن؟ دارن انحراف پیدا میکنن. الان یه وقتی حال داشتم براتون میگم، ما مشکل اینه که بچه های بسیجی دانشی سوپر انقلابی یا قد انحراف پیدا میکنن تو انقلاب و بدو کردن مسئله دار میشن. چرا؟ پایه محکم نباشه. خب حالا که اینه، ما باید ببینیم منظومه برای چی باشه. ما باید چارچوب فکری داشته باشیم. برای شما طلبا خیلی خوبه. چرا ما نیومدیم اینجا به شما چهار تا شبهه یاد بدیم؟ این شبهات رو شنیدید چی آقا؟ جوابگو باشید. این هم هست، منتها چیز عمیق‌تر از اینه که یه منظومه فکری از اسلام داشته باشید. این منظومه فکری از اسلام اگه واقعا تو این 40 قوی کار کنید، بعدش هم توی سال بتونید با رفقاتون مباحثه کنید. خب وقت برای مباحثه خیلی نیست. فلسفه اینه که شما این منظومه رو باهاش آشنا بشید، بعد این مبانی خب خیلی به هم مرتبط هستن، اینها فردا یه مسئله به وجود میاد قدرت تحلیل پیدا میکنه. حرفی که آقا در مورد تعبیرات میگیرید یعنی چه قدرت تحلیل پیدا میکنه؟ وقتی یه مسئله جدید به زنگ میزنه الهی را، خب یه سوال جدید پیش اومده آیه استاد رضایی، یه مسئله جدید پیش اومده. نه نه نه، اگه واقعا این شش تا رو قوی کار کنید، چنان قدرت تحلیل پیدا میکنه، مسئله جدید که میاد مسئله عرضه میشه به اون منظومه فکری خودتون تو اون چارچوبه. سنسورهای مبانی فعال میشه، مسئله رو شروع میکنن در نسبت با هم تحلیل میکنن، جواب در اختیار طرف. اینجوری به تعبیرات بخونید. اینجوری تعبیراتی که خوندید، یعنی که یه طلبه بود که حالا برای دانشجو شد، خیلی ما اصرار نداشت چون واقعا نیست طلبه مخاطب خودش منعرف نشه، اما شما قرار مبلغ اسلام باشید، مسائل رو جواب بدید. راهش چیه؟ میگن شناگر بشه آدم به جای اینکه بره ماهیگیر بشه تا اینکه بهش ماهی بدید. اینه منظور فکری خوبیش. اینه یه تمثیل بخوام برای شما خیلی ساده بگم که یه پزشک متخصص یا فوق متخصص چه اتفاقی براش میفته؟ شما فکر کنید هر چیزی که میدونسته قبلا درسشو خونده؟ اینجوری نیست که. این میاد یه منظومه پیدا میکنه از اون مباحث مبنایی که از زیست و شیمی و اینها براش میذارن، خب اون درسای تخصصی داروسازی اینایی که یاد میگیره، وقتی که بیمار میاد میگه آقا آزمایش تو بیا، در ترکیب بینها اون چارچوب فکری پزشک فعال میشه، میگه شما با توجه به چیزی که من دارم میبینم مشکلت باید این باشه. لذا نمیشه اینا یه نسخه شما استوری کنید بگه آقا هر کسی دل درد گرفت، مثلا درد قلب گرفت، بره این دارو رو مصرف کنه. نه، اینجوری نیست. یه منظومه است، یه چارچوبه، باید شما رو در مجموع تو اون ترکیب ببینه. این ترکیب مسائل، نظام مسائلی که تو بیماری است عرضه میشه اون منظومه فکری، باید قدرت تحلیل اینجوری تعبیرات بکنید دوستان. خب این منظومه فکری که ما داریم در موردش بحث میکنیم 6 تا محور داره. ببینیم انسان شناسی کجای 6 تا محور. حالا ادعای ما چیه؟ اینه که انسان شناسی ریشه داره در خداشناسی و معرفت شناسی و مبنا و پایه است برای چی؟ آقا فلسفه اخلاق، فلسفه و فلسفه سیاست. نمیدونم دوستان ما در سال اول این بحث منظومه فکری تبعیت برای شما توضیح دادن یا نه؟ اگه دادن من دیگه توضیح نه، اگه ندادن من سریع تو این وقت باقی مونده تا سریع باقی برای شما توضیح دادن. کلیش دیگه
اول معرفت شناسی که مقدمه خودشناسیه،
یعنی ادعاشو مطرح کردم. ولی خب پس یک بار بعدا همیشه خوب دقت کنید نظم منطقی که حاکمه بر این 6 تا کتاب به چه شکلیه. پس بذار من یه بار از بالا قشنگ بیام پایین، انسان شناسی هم جای خودش رو پیدا کنه دیگه. درست؟ بله، خیلی به شما خودی دوستان گرم شو شده. مدیریت این با شماست؟
گرم شد. جهادی
هست جهان رو چی؟ آه با گوشی هست حرکت های خود جوش. ببینید دوستان دو نحوه تبیین این منظومه فکری وجود داره. پس ادعای ما چیه دوستان؟ من چی میخوام ثابت کنم؟ اینه که در منظومه فکری یه سلسله معارفی وجود داره که نه به نحوه زنجیروار به همدیگه متصل و مترتب هستن، جوری که هیچ یک از این حلقه های ششگانه که ما میگیم قابل برداشتن نیست. یه دارم معونه کارم سنگین کنم، بعدش هم قابل جابجایی هم نیست. یعنی چه قابل جابجایی نیست؟ این شش تا محور دقیقا باید به همین نظم منطق باشه. میخوام اثبات کنم براتون، یعنی امکان نداره 4 بیا جای 2، 2 بره جای چی آقا؟ 4. 3 و 2 با هم قابل جابجایی نیست. حالا من بذارید از اون نظام مسائل شروع کنم که یه خورده دقیق‌تر جا بیفته این منظومه فکری. ببینید دوستان، ما وقتی موجود اجتماعی هستیم خیلی وقت زیاد میخواد این بحثن، اون تا خب دیگه تو یه لوبی که وقت داریم باید جمعش کنم. طبیعتاً نیازهای متکثری داریم، این نیازها رو خودمون نمی‌تونیم تامین کنیم.
دستم بیدار شد.
چی؟
بیدار کرده دیگه.
الله. بعد خودمون نمیتونیم همه نیازها رو چیکار کنیم برطرف کنیم. نیاز به غذا داریم، انواع غذا، نیاز به آب داریم، نیاز به لباس داریم، انواع لباس ها در فصول مختلف، نیاز به حمل و نقل داریم، نیاز به سلامتی داریم، نیاز به پزشک داریم، نیاز به طبیب روح داریم، بدونم نیاز به روانشناس داریم، نیاز به اقتصاددان داریم، نیاز به بفهمید که معلم داریم و نیاز به خونه ساز داریم، مهندس میخواییم، بنا میخواییم، معمار میخواییم، کسی که آجر تولید کنه، کسی که بره باغداری کنه، کسی که بره دامداری کنه، کسانی هست، کسی که بره برای ما فرش ببافه، کسی که بره چه او انواعی نیست. اینقدر دیگه آدم هست که لا یعد و لا یحصى. چه کار باید بکنیم؟ خودمون که نمیتونیم تعریف کنیم، مجبوریم که چی آقا؟ هر کدوم از ماها یه کار رو انجام بده. کی باید چه کار انجام بده؟ اینجوری هم نیست که همه بیان هر کسی دلش میخواد فلانه. اون وقت میبینیم که یه دفعه توی محلیه 10 تا سوپرمارکتی داریم، یه دونه نونوایی هم نداریم. یعنی همه شدن دامدار، باغدار نداریم. باغبون نه. خب کی باید چیکار کنه؟ کی باید مثلا بشه معلم ما؟ کی حق داره مثلا بگی آقا من میخوام بشم معلم، تو چی کاری معلمی من به عهده تو باشه؟ تو اصلا صلاحیت داری صلاحیت نداری؟ اون کی میگه این زمین برای منه، تو چی کار هستی به این زمین میخوای تصرف کنی؟ کی به حق داد تو این زمین تصرف کنی برای من؟ بری آقا باغ درست کنی برای خودت و برای من میخوای بفروشی بدی؟ اون یکی میگه من میخوام بانک درست کنم، تو چی کار هستی؟ اون یکی میگه من میخوام فرمانده بشم، فرمانده سپاه بشم. اون یکی میگه من میخوام حاکم جامعه بشم، بگیم خود استاندار بشه فلان. بچه شما کی به شما چنین حقی داد؟ بله کل مدیریت کشور زیر سوال میره. من کی بیاد تو تمام خواهم بگم من کی بیاد تو تعبیرات مسائلش رو حل کنه. برای همین آقا اسمی داره که تعبیرات بله ولش کن دیگه، نه تو حاشیه دیگه. من چی کار دارم به مدیریت ولی بس الان بین المللی داریم مطرح میکنم.
پارتی هم مدیریت
مسائل اون پارتی هم حقش از کجا اومده؟ لذا یه مسئله این مطرح میشه خود به خود به نام حق مثلا حکومت، حق تصرف. شما وقتی میخوای یه زمین رو بگیرید این باید هر یعنی باید مجاز باشید اون کار رو انجام بدید. این کار کی به شما اجازه داد؟ همه اینها یه مسئله رو برای ما ایجاد میکنه به نام مشروعیت سیاسی. تو اجتماع مشروعیت سیاسی یعنی حق حکومت، یعنی حق الزام سیاسی، حق باید و نباید، یعنی حق تصرف. این حق از کجا میاد؟ لذا ما یه دانشی داشته باشیم به نام فلسفه چی آقا؟ سیاست. تو به این مسائل پاسخ بده، یعنی به نحو فلسفی به نحو عقلی بگیم کی صاحب حقه، کی حق حکومت داره، کی حق حکومت یعنی حق وضع قانون و اجرای قانون داره. هر کسی بیاد بگی که آقا ما فلان دموکراسی هم به شما بخشید، مردم حقشون از کجا گرفتن؟ باشه شما میگی دموکراسی، ولی باید ثابت کنی که مردم چنین حقی دارن. این باید اثبات بشه، بگید خدا باید چنین چیزی ثابت بشه، بگید آقا اهل حل و عقد اونایی که ریشنشون سفیدتره، اونایی که چه میدونم مشروع‌تره. باشه این حق باید ثابت بشه. متکفل پاسخ به این تیپ مسائل چی آقا؟ فلسفه سیاست. این شد محور اول از آخر در مبانی ششگانه ما. آخرین کتاب ما اینجاست. اینجا ولایت فقیه مطرح میشه، اینجا ولایت مطلقه فقیه مطرح میشه، اینجا بحث رابطه دین و سیاست مطرح میشه که آقا دین نسبتش با سیاست با اجتماع با فرهنگ چی، اینا چی، با عموم انسان چی. اما چرا؟ چون میخواد این مسئله حل کنه. ما نمیتونیم مستقیم وارد فلسفه سیاست بشیم مگه که قبلش تکلیف یه مسئله رو روشن کنیم. اینجا بحث از چی کردیم؟ حق کردیم. حق چیه که همه دارن ادعاش میکنن؟ آمریکا میگه حق منه، جمهوری اسلامی میگه حق منه، حتی آل سعود اونم میگه حق منم، اسرائیل هم میگه که تو نقشه جهان هستن نیست اونم میگه حق منم. این حق چیه که همه دارن؟ یعنی ما قبل از اینکه وارد فلسفه سیاست باید در مورد حق یک اطلاعات دقیق داشته باشیم. لذا قبل از اون باید چی داشته باشیم؟ فلسفه حقوق میشه محور پنجم از محورهای ششگانه. فلسفه حقوق قرار چیکار کنه؟ ماهیت حق رو به ما بگه، منشأ حق رو قرار به ما بگه، راه تشخیص حق و از غصب رو میخواد به ما بگه. یادتون باشه اینا رو میخواد فلسفه حقوق به ما بگه. ملاک قانون مطلوب رو به ما بگه، چون جان گفتیم حق حکومت یعنی حق وضع قانون و اجرای قانون. کدوم قانون؟ قانونی که مطلوبه. از کجا بفهمیم چه قانونی مطلوبه؟ ملاک مطلوبیت قانون چیه؟ اینا فلسفه حقوق مشخص میشه. یعنی هم فلسفه حق هم فلسفه قانون، اینا تو فلسفه حقوق مهم بحث میکنه. اصلا شما بفهمید تو اینجا بدون فلسفه میتونید وارد فلسفه سیاست بشید؟ نه. لازم نمیتونید ولایت فقیه ثابت کنید، نمیتونید ولایت متعدد، نمیتونید بحثایی که در اندیشه سیاسی اسلام مطرح مگر اینکه قبلش ما فلسفه و تکلیف خودمون رو به لحاظ مبنایی و پایه‌ای مشخص کرده باشیم. شد محور چند و پنجم اون است. یا دوم از بار. اما اینجا یه چالش جدی وجود داره. ما اینجا از چند تا مفهوم استفاده کردیم. گفتیم مفهوم حق، مفهوم قصد، قانون خوب، مفهوم خوبی، قانون بد، مفهوم بدی. باید این کارو کنی، نباید این کارو کنی، درست؟ بفهمید که ما مگه چیزی به نام حق و قصد داریم، به نام خوبی و بدی داریم؟ ببین یه چالش بسیار مهم و اساسی. این محور چهارمی که حالا می‌خوام خدمتتون عرض کنم بسیار حیاتیه که گاهی وقت می‌بینیم یک کلمه تو حوزه میمونه. اگه این حل نکنیم تمام منبرهای ما چی آقا؟ رو هواست. وجوهات همه رو هواست. نگید چرا مردم پا منبر ما نمیاد. وقتی مسئلهش این باشه جوون چرا به تو منبر ما بیاد؟ شما خدا می رو منبر میگید باید این کارو کنی نباید این کارو کنی. این خوبه اون بده. این درسته اون نادرسته. وظیفتونه که این کارو کنی. خب ببخشید مگه چیزی به نام خوبی و بدی داریم در خارج؟ مسئله توجه کنید. مگه چیزی به نام خوبی و بدی باید نباید درست نادرست داریم ما؟ فرش داریم. صندلی داریم، گوشی موبایل داریم، پنجره داریم، خورشید داریم، انسان داریم، اما خوبی و بدی نداریم که خوبی رو ببینید، بدی رو ببینید، چنین چیزایی نداریم ما. باید و نباید نداریم ما. پس واقعیتی به نام خوبی و بدی وجود بله نداره. حالا که در خارج چیزی به نام خوبی و بدی نیست، از دور خارج نیست دیگه خوبی و بدی. یا باید یک واقعیت خارجی باشه یا تابع چی باشه؟ میل و سلیقه و عشق و حال ما باشه. در خارج که وجود نداره پس تابع چی آقا؟ تابع میل ماست. لیبرالیسم. یعنی چی آقا؟ خوبی، ملاک خوبی چیه؟ اگر اون چیزی که من دلم بخواد. ملاک بدی چیه؟ اون چیزی که دلم نخواد. چی درسته؟ اون که من خوشم بیاد. سلیقه گرایی، قرارداد گرایی. حتی وقتی که بحث قدرت مطرح میشه دستورگرایی. دستور چون من دستور دادم شده. اون چیزی که اشاعره میگن الحسن و محسن و شاره و قبیح و مقبه و شاره، همون رو جریان لیبرال میگه الحسن و محسن و الانسان و قبیح و مقبه و الانسان. حسن اون چیزی که انسان حسن بدونه، لذا غربی ها میگن خوب یعنی خواستنی، بد یعنی نخواستنی. اگه چیزی رو اینقدر سر دراز داریم بس من وقت نیست براتون تفصیل بدم. اگه چیزی رو من خوشم بیاد میشه خوب، اگه بدم بیاد میشه چی آقا؟ میشه بد. میشه نسبیت اخلاقی، نسبیت فرهنگی، نسبیت بفرمایید که در مسائل هنجاری همش نسبیت مطلق. چون هیچ هنجاری واقعیت نداره، هیچ ارزشی واقعیت نداره. وقتی ارزش واقعیت نداشته باشه تابع چی میشه؟ تابع میل سلیقه و عشق باقی میشه. تعبیر بگیرید
این بر اشغاله.
مشکلش اینه که شما نگید جمهوری اسلامی، نگید اسلام، نگید تشیع. چه حقه اون چیزی که شما خوشتون بیاد؟ لذا تفاوت میانه یه لذا بیرا نیست که دکتر سروش میگه اسلام سنی به همون میزان حق است که اسلام شیعه حقه. چه تفاوتی وجود داره؟ وقتی حق و غصبی نداریم ما، وقتی خوبی و بدی نداریم، وقتی درست و نادرست نداریم، میشن تابع چی آقا؟ تابع میل ما. اگه اینو حل نکنیم تو بحث حق حرفی نداریم برای زدن. شما میگه حق مایی، چرا شما حقی؟ شما خوشتون میاد. لذا ما هم حقی، هم شما حقی، هم ما حقی. هم با حجابی خوبه هم چی آقا؟ بی حجابی. لذا وقتی میگه خانم لطفاً حجابت رعایت کن، میگه ببخش شما، این ببخش شما یعنی چرا من باید تابع میل شما در باب حجاب باشم؟ حجاب آزاده، لیبرالیست آزادی یعنی آزادیه. اگه شما حجاب رو خواستی حجاب براتون خوبه، اگه بی حجابی رو خواستی دقیقاً چی خوبه؟ بی حجابی خوبه. لذا نسبیت میانه چی آقا؟ شما دوست داری حجاب داشته باشی با حاج خانومتون بگید چادر سرشون کنه، حجاب از نظر شما اگه خوبه، اگه حاج خانومتون هم تازه خودش خوشش میاد، بعد اصلا بگو پنج لایه چادر رو سرش کنه، من حرفی ندارم، اصلا رو سر خودت هم شما چادر بذار، من حرفی ندارم برای زدم. متو تو نمیتونی به من بگی باید چادر داشته باشی. خوبی چادر از نظر تو اینجوریه. در این غیر از اون نسبیت معرفت شناختی ها اصلا جمع باشه. به فرض این که نسبیت معرفت شناختی رو باطل کردیم، اگه نسبیت اخلاقی رو حل نکنیم دوباره مسئله حل. نگید نه ما نسبیت معرفت شناختی رو باطل کردیم تمام شد مشکل. نه نه، اون یه مشکل دیگه رو حل شد در پایه. در میانه ما مشکلات مبنایی دیگه داریم. باید واقع‌گرایی اخلاقی ثابت بشه. واقع‌گرایی اخلاقی یعنی چی؟ یعنی مفاهیم اخلاقی که ما داریم، یعنی ارزش‌ها، خوبی فلان، خوبیدی فلان، اینا باید در خود واقعیت عینی داشته باشه. ولی ظاهرش اینه که واقعیت وجود نداره به نام خوبی. نمیتون بگیم فرش و موبایل و صندلی و بالشت خوبی، بدی، باید، نباید، اینا همه در خود وجود داره. نه وجود مادی داره نه وجود مجرد. میگی روح انسان مثلا مجرد بود، خدا مجرد وجود داره، فرشته مجرد وجود داره، خوبی هم مجرد بود. اینجوری هم چنین هیچ کس قبول نداره. شما هم قبول نداری، ما هم قبول نداریم. پس کو خوبی و بدی؟ پس کو حق با قصد؟ حق با حق با فقیه. لازم میگید ولایت فقیه. ببخشید حق کجاست؟ شما خوشت اومد گفتید ولایت فقیه، ولی نگه جمهوری اسلامی تنها مدلی که از نظر اسلام اینو. نه شما اینجوری خواستید، حالا ما الان جور دیگه میخوایم، دلمون یه چیز دیگه میخواد. چرا رفراندوم نمیذارید؟ ما دلمون میخواد به یک نظام دیگه رأی بدیم. ببینید اینا چالش‌های بنی کاری که آیا خاتمی و سران اصلاحات در دو ایام دوم خرداد اون 80 جنایت فرنگی باشه. شخص رئیس جمهور و وزیر ارشادی که متکفل مسائل فرنگیه تولرانس و تسامح و تساهل رو چیکار می‌کردن؟ الغا می‌کردن. و من یادمه که شما رو بعضی عمده شما سنتون شاید جواب نده که اون ایام آج آقا شد یادشون باشه. جوونا غلطکاری‌هاشون رو می‌کردن، می‌گفتن آقا این چه کاری؟ می‌گفتن آقا رئیس جمهور برای ما آزادی آورده. وزیر ارشاد قشنگ میومد بحث تسامح و تساهل تو تلویزیون مناظره برگزار شده مثل بین مرحوم آقای مسوار و مرحوم آقای حجتی کرمانی، ایشون به نمایندگی از اصلاحات، آقای مسوار به نمایندگی از جریان ارزشی، که چی آقا تسامح و تساهلی که شما میگید چی آقا این هیچ جای اسلام نیست. میگفتن تو اسلام اتفاقا آقای مسوار اونجا قشنگ طرفو پیچون گذاشت زیر میز که اون آقای حجتی کرمانی مرد حسابی این که تو میگی، میگم مگه پیامبر نفرمود بوئفت و علی الدین سمحت و سهله؟ بابا اون سمح و سهله وقتی به این تسامح و تساهل نداره، به این دلیل هایی هم قشنگ آجاقا براش تعبیر میکرد. یعنی کار به جای میرسه که تو تلویزیون جمهوری اسلامی برای رد تساهل و تساملی که همون ترجمه تولرانس غربیه، همون ترجمه لیبرالیسمه، باید مناظره برگزار بشه. و اینه چرا ما باید این مشکل رو حل کنیم. اونم کجا حل میشه؟ تو فلسفه اخلاق. در واقع دوستان عزیز، فلسفه اخلاق نگید برای چی داریم بخونیم. فلسفه اخلاق همزه وصل میان ارزش‌ها و چی می‌رسن؟ باورها. می‌خوام بگیم که ارزش‌ها در باورها ریشه دارند. یعنی واقعیات عینی به نام باورها مبنای ارزش‌های ماست. هیومن‌ها چی میگن؟ میگن میان باید و هست هیچ رابطه منطقی وجود نداره. مقایسه باید و هست رو مطرح می‌کردن. و الان هم مطرح می‌کنن جریان‌های غرب‌زده و روشن فکر ما. فلسفه اخلاق دقیقا اومده به مسافه چنین مسئله ای این مشکل رو میخواد حل کنه. رابطه میان چی آقا؟ باید و هست. خب چون آقای استاد فلسفه اخلاق مفصل در این داره صحبت میکنه، من بیشتر از این دیگه چیز روز نخواهم میبرم. شما اگه بخواید فلسفه اخلاق رو حل کنید وقت تموم شد. تمومه؟ نگه
بگید تموم شد.
بگیم تو شما بفهمن بگید تمام کنم تمام بکنم آن داریم پنج دقیقه ادامه بدن؟
پنج دقیقه تلاوم پنج دقیقه جمع میشه
پنج دقیقه تلاوم
اگه بخواد قطع بشه و اینا خب مقصر تر یعنی
بخوایی در جلسه عصر بگم برای این دوستان یا تو نمیتونی چی گفتن؟ بسیار من یه یادآوری سه چهار دقیقه میکنم که تا اینجا گفتم ادامه سر منطقه و سوالی دست هست. سلام
علیکم.